الرحیم. دومین روایتی که مورد استدلال واقع شده است در باب استصحاب، صحیحه ثانیه زرار است. صحیحه ثانیه زرار مثل صحیحه اولا مضمر است. این روایت مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب، البته روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقل فرموده اما تقطیع میکنن، در سه فراز این روایت رو ذکر کردن، اما خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک بار چه روایت رو در تهذیب نقل فرموده. شیخ در تهذیب به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره، که این سند سند معروفی است دیگه، این سند سند معتبر و معروفی است، قال قلت له اصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منی فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء، که عبارت واضحه، اصاب ثوبی، لباس من نجسی بهش برخورد کرد، حالا یا خون بود یا شیء من المنی، نشانه گذاشتم تا بعدا آب بگیرم بهش به اصطلاح. فعصبت و حضرت صلاح و نسیت ان بثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک، وقت نماز رسید فراموش کردم که این در ثوب من همچین نجسی بوده، نماز خوندم، یعنی نماز خوندم در نجس، ثم انی ذکرت بعد ذلک. خب این جهاتی که در این مسئله مشخصه، علم به نجاست قبل از نماز بوده، تطهیر نشده، فراموش شده، بعد از نماز در نجس یادش آمده، از امام سوال میکنه، قال تعید الصلاح و تغسله، هم لباس تو بشور هم نمازی که در نجس خوندی اعاده کن. قلت فانی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر علیه فلما صلیت وجدته. صورت دیگری از مسئله است، لم اکن رأیت موضعه، جای اصابه دم رو من پیدا نکردم، اما علم دارم که دم اصابه به لباس من کرده، فطلبته به اصطلاح فحصم کردم، فلم اقدر علی، فلم ما صلیت وجدته، نماز خوندم، نمازم که تموم شد اون وقت پیداش کردم. قال تغسله و تعید. باز شاخصه این مسئله دوم در سؤال جناب زراره عبارت از این است که علم به اصابه نجس به ثوب داشته، مشخصا جاش رو نمی دانسته، اما عالم بوده که ثوب که نجس شده، در نجس نماز خونده، بعد از تمام شدن نماز جاش رو دیده، مشخص تونسته بکنه. امام می فرمایند بله، فلما صلیتو وجدتهو، حالا این اعمه، حالا در نماز رو اجازه بفرمایید چون چیز دیگری داره اینجا حمل نکنید الان، فلما صلیتو یعنی نماز خوندم، وجدتهو، قال تغسلهو و تعید. امام باز می فرمایند خب این چیز رو حالا که پیدا کردی بشور، تطهیرش کن، نماز رو هم اعاده کن، چون نماز در نجس واقع شده با سبق علم به نجاست. سؤال سوم، قال قلت فإن ظننت انه قد اصابه، علم ندارم که حتما نجس به لباس من اصابه کرده، ظننت ولم اتیقن ذلک، اینو تاکید میکنه، خب زرار فقیهه، ولم اتیقن ذلک، برخلاف اون فرضهای قبلی که علم داشتم به اصابه نجس، این دفعه علم ندارم، فقط ظن دارم. فنظر تو فلم ارى شيئا، احتمال میدادم که نجس شده باشه، نگاه کردم چیزی ندیدم، ثم صليت فرأيته فيه، بعد نماز خوندم، بعد از نماز فرعیته فی، در لباسم این نجس رو دیدم. قال تغسله ولا تعید الصلاة. خب قلت لمذالک، اینجا شاخصه چیه قبل از جواب امام؟ شاخصه این است که قبلا لباس طاهر بوده، یقین به طهارت داره، احتمال نجس شدن لباس رو بعدن میده، اما این احتمال رو هرچی فحص میکنه منشأی براش پیدا نمیکنه. نماز میخونه، نمازش که تمام شد میبینه نجس هست و پیداش میکنه. این شاخصه این سواله. امام در جواب میفرمایند تغسله. خب این نجسی است که حالا دیدی بعد از نماز، لباس رو تطهیر کن، اما لا تعید الصلاه، نماز اعاده نمیخواد. قلت لمذالک، سوال میکنه چرا؟ قال، امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا میفرماید لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این کبرا، همون تعلیلی که در روایت زراره اولاد داشتیم، عیناً امام در اینجا به کار میبرن. تو یقین به طهارت خودت داشتی، یقین به طهارت این لباس داشتی قبلش، بعد احتمال زن، احتماله، احتمال البته راجح زن اصطلاحی، اما در اینجا احتماله، بعد احتمال دادی که نجس اصابه کرده به این لباسی که قبلا یقین به طهارت داشتی اما پیداش نکردی. خب وقتی وارد نماز شدی که یقین به طهارت واجد بودی، یقین به طهارت داشتی و شک در نقض اون طهارت ثوب، درست شد؟ پس نماز با این احراز طهارت و با این یقین به طهارت به جا آورده شده. عرضم به حضورتون که بلزا اشکال نداره، نماز عادله میخواد، نماز صحیحه، که این فلما صلیت و رأیت و که به بعد از نماز هم کردیم از این ناحیه است. حالا اینجا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، زراره است، ولکن نیست، علمت أنه قد أصابه، نجس اصابه کرده، علمم دارم، ولم أدر أين هو فأغسله فأغسله. این سؤال فقط از غسل. قال تغسل من ثوبك الناحيه التي ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. اینجا جمله معترض است، مربوط به غسل ثوبه که من علمت انه قد اصابه، اما مشخصا نقطه اصابه رو نمیدانم، اینجا چه کنم؟ امام میفرمایند اون ناحیه، خب نقطه رو نمیدونی، ناحیه رو که میدونی، از باب مقدمه علمیه اون ناحیه رو بشور که اون نقطه هم شسته شده باشه، تطهیر شده باشه. این هم بله، نه شبه محصوره. ببینید اینجا حالا شبه محصوره، بله میشه باشه، اون ناحیه، توجه فرمودید که مقدمه علمیه اینجا میخوایم، همون کاری که در شبه محصور هم همین کار رو میکنیم دیگه، برای اینکه اجتناب کرده باشیم از نجس فلبین، چون نقطه رو که نمیدونیم، این نقطه به اصطلاح مشترک بین نقاط متعدد یک ناحیه رو تشکیل میده، ولذا شما چون وظیفه اجتناب از کل این محتملات رو داری، مقدمتا علمیه ناحیه رو بشور. این سوال به اصطلاح این وسط راجع به غسله. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فیه، سوال میکنه، اگر من یقین به طهارت دارم، طهارت ثوب، اما شک میکنم که آیا نجس به لباس من اصابه کرده، شک کردم، لازم هست فحص بکنم؟ احتمال میدم من یقین به طهارت ثوب دارم، احتمال میدم نجس اصابه کرده باشه، آیا وظیفه دارم فحص بکنم که نجس هست یا نیست قبل از نماز مثلا؟ وظیفه فحص دارم. قال لا ولکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. وظیفه ای نداری، منتها شک اونم تو آدمایی که یه ذره همچین بخوان چیز باشن مثل خوره به جون آدم میفته. تو این تردید خود تو میخوای از بین ببری و الا وظیفه ای نداری. چرا؟ برای اینکه شبه موضوعی است. اینجا فحص لازم نیست. این همون قواعدی است که خب در جاهای دیگر هم هست، در این روایت هم عیناً محفوظه. قل تو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح. قبلا یعنی با فرضهای قبلی که گفتیم این مجموعه ای که در فرضهای قبلی داریم چیا هست، من یقین به طهارت لباسم قبل از نماز دارم. شک میکنم مثلا که اصابه شیئون من المنی او دم امثال اینها، پیدا نمیکنم، بعد وارد نماز میشم. وارد نماز که شدم توی نماز این رو میبینم، نماز یه مرتبه چشمم میفته که نجس اینجا بود، نجاست این نقطه اصابه کرده. پس سوالی که در اینجا هست، چون این سوال هم باز مورد استدلال در استصحابه، سوال در جایی است که قبلا یقین به طهارت داشتم، فوق شکی برای من قبل از دخول در صلات پیش آمده، بعد من محرزن لطهاره وارد نماز شدم، نماز رو مشغول شدم، رکعت دوم مثلا یه مرتبه نگاه کردم نجس رو دیدم. قال تنقض الصلاة و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیته. حالا اینا حتی فرمایی تنقض الصلاة، نماز رو بشکن، و تعید دوباره بخون، اما شرط داره این دوباره خوندن، ان شککت فی موضع من ثم رأیته. اگر قبلا شک داشتی بعدن دیدی این نجاست رو. یعنی این نیست که شما ابتداعا به نجس برخورد کنی در نماز، قبلا شک داشتی، علمت انه قد اصابه بوده مثلا، شک داشتی ثم رأیته این رو دیدی. و این لم تشک، این عبارت بندی و عنایت فرمان، و این لم تشک ثم رأیته رتبن، شک نداشتی اما دیدی تره. این تری هم احتمال اصابه غیر نجس نداره به اصطلاح. این تره الان، حالا دم عرضم به حضورتون که لون داره، ممکنه مشخص باشه، اما نجاساتی هست که لون نداره، دیدی تره هست. قطعت الصلات، نماز رو همون نقطه رها میکنی، غسلته اون موضع رو تطهیر میکنی، ثم بنیت علی الصلاه نماز رو ادامه میدی. یعنی نماز رو قطع میکنی اونجا، این رو میشوری، عرضم به حضورتون که نماز رو ادامه میدی. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. اینجا هم امام باز استدلال میکنن به استصحاب. چجور؟ برای اینکه و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، داخل نماز شدی، قطع داشتی، یقین به طهارت داشتی، وارد نماز شدی، درست شد؟ حالا که وارد نماز شدی بعد یه مرتبه میبینی، اینی که میبینی رأیت رتبن ثم رأیته رتبن، رتبن از باب این که حالا اونجا در مدینه بارون رو نمیدونم آب و اینا که خیلی زیاد نیست که مرطوب بشه جایی، این رطوبت از نجاست دیگه. وقتی دیدی همونجا نمازت رو قطع کن، بعد تطهیر کن. قاعدتا این قطع نماز برای تطهیر جوریست که ما یناف صلاح درش نباشه، یعنی به صورتی باشه که حتی فعل کثیر لازم نداشته باشه، انحراف از قبله به مقدار مبطل نداشته باشه، یعنی این امکان باشه، این فرض اینه که چنین امکانی باشه. اینجا شما تغسیل میکنی، این رو میشوری، عرضم به حضورتون که ثم بلنت علی الصلاه نماز رو ادامه میدی. اون تیکه از نماز که با نجس خوندی، احتمالاً با نجس خوندی، این تیکه نماز صحیحه، بعدم امام میفرمایند لعنک لا تدری لعله شیء اوقع علی، ممکنه همون وقتی که دیدی پاشیده شده بد یا بدریخته شده همون وقت باشه، قبلش نباشه، قبلش قد داشتی، الان که به اصطلاح دیدی الان باید این نجاست رو بردار. این و بعد لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک. شک اینجا در کجاست که تنقض الیقین بشک؟ شک اینجاست که وقتی من این رطب رو دیدم، خب یحتمل که الان اصابه کرده باشه، یحتمل از قبل بوده دیگه، خب این شکه. پس نماز یحتمل که این تیکه نماز که آوردم یحتمل در نجس واقع شده باشه. این احتمال امام میفرمایند چون قبلا یقین به طهارت داشتی، این شک ناقض یقین به طهارتت نخواهد شد، ولذا این قطعه از نماز صحیحه و مشکلی نداره، بقیه نماز رو هم ادامه میدی. این روایته، تمام روایته به نقل تهذیب که روایت رو تماما در اینجا نقل فرمودن. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه عنوان می فرمایند که قد زهرم ما ذکرنا فی صحیحت الاولا تقریب استدلال به قولهی فلیس ینبغی ان تنقض الیقین به شک فی کل الموردین. خب بعد ایشون وارد بحث میشن. این کل الموردین عرضم بزرگتون که در هر دو جا مرحوم صاحب کفایه میخوان بفرمایند که تقریب استدلالی که ما برای این روایت داریم به عینه همون تقریبی است که در صحیحه اولای زراره داشتیم. در اینجا در روایت ما در صحیحه ثانیه دو مورد هست برای استدلال، دو فقره هست برای استدلال. یکی فقره ثالثه هست که عرض کردیم قلتو فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت في قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. این فقره ثالث است و این اقوا هست به اصطلاح، این خیلی واضح و قرصه. یکی هم در فقره آخر بود که فقره سادسه میشه، إن رأيته في صوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إن شككت في موضع من ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رتبا فقطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بشك. نظر مبارک مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه این است که به همون نحوی که ما در صحیحه اولای زراره استدلال کردیم و اونجا آمدیم گفتیم لأنه کان علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک تعلیل به امر ارتکازی بود، اینجا هم امام در فقره ثالثه صریحاً تعلیل فرمودن به امر ارتکازی، یعنی همون ارتکاز عقلا که در اینجا شما یقین محققی در سابق دارید، بعد نسبت به بقا این یقین شک پیدا می کنید، این یقین رو با این شک نمیشه نقضش کرد. به خصوص این که در این روایت در صحیحه ثانیه هم در فقره سوم هم در فقره ششم فلیس ینبغی هست. لیس ینبغی فارسی که بخوایم ترجمه کنیم یعنی سزاوار نیست. این باز به ارتکاز عقلایی خیلی قوی تر میخوره، فلیس ینبغی یعنی امر مسلمیه، این درستی سزاوار نیست که شما یقین محققی که داری اینو با شک از این یقین دست برداری. در فقره ثالثه این خیلی واضحه، گیر نداره. در فقره ششم هم بعد از توضیح واضح میشه، برای اینکه یقین به طهارت قبل از دخول در نماز هست. درست شد؟ در اون انشک به اصطلاح فراز دومی که امام می‌فرماید، چون در فقره سادس ما دو تا جهت داشتیم اینجا، قلت و ان رأیته فی صوبی و انف الصلاح قال تنقض الصلاه و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیته. در اینجا تنقض الصلاه یعنی قطعش کن در این فراز اول، و تعید نماز رو دوباره بخون، کی ان شککت فی موضع من یعنی قبل از دخول در نماز شک در یک موضعی داشتی، ثم رأیته این شک در موضعی داشتی، اینو حملش میکنیم به جایی که علم تو اصابه، منتها شک فی موضع من داشتم، این شکک تفی موضع من از این بابه که من میدانستم فی الجمله به صورت علم اجمالی که لباسم رو به اصطلاح اصابه کرده بدم، اما شکک تو فی موضع من ثم رأیته. اینجا از باب این که شما این نماز رو در نجس خواندی و سابقه علمی هم داشتی، این به این صورت حملش کنی. قسمت دوم و ان لم تشک، این راجع به بحث ماست، یعنی مقام استدلال اینجاست، و ان لم تشک، نه قبل از نماز شما بودید و یقین به طهاره چیز دیگه نداشتید، بین نماز دیدیش نجاست رو دیدی، رطوبت رو دیدی، حالا که دیدی شک اینجا از کجا پیدا میشه؟ عرض کردم شک رو از این کلام امام لعله شیء اوقع علیک، این یحتمل که این نجاست از اول نماز بوده، قبل از نماز اصابه کرده تریش مونده، ممکن هست حین نماز اصابه کرده باشه، یحتمل. پس اینجا شما نمازی که خواندی این نماز با یقین به طهارت آغاز شده و چیزی هم که از نجس همراه داشتی مشکوک، شک در نجاست هست همراهه، شک در اصابه است، بیشتر از این که نیست. یقین به طهارت را با این شکی که الان از دیدن این نجاست پیدا می‌کنی نسبت به تیکه به جا آورده از نماز، این رو اعمال کن و این رو اعاده نکن. این اعاده نکن در مقابل اعاده کنی که در بخش اول امام فرمود، این رو اعاده نکن. نسبت به قسمت دوم نماز که بنیت و ادامه بده، خب اونجا نماز میخونه دیگه، در نجس نیستی که تطهیرش کرد، او دیگه مشکل نداره. تمام قصه در این تیکه ایست که امام نمیفرماید لا تعید قسمت اول رو، اما عبارتون اخرى میفرماید، میفرماید نماز رو قطع کن، تطهیر کن، ثم بنیت علی الصلاح، ادامه بده. یعنی چی؟ یعنی این مقداری که شما از نماز به جا آوردی لازم نیست دوباره بخوانی و اعاده کنی، این دیگه لازم نیست، این نقطه استصحابه. چرا؟ شما یقین به طهارت داشتی، بعد شک داری در این که نقض شده این طهارت و شما نماز را در لباسی که نجس بوده به جا آوردی، لا تنقض الیقین به شک. این فقره ششم میشه. اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم صاحب کفایه، خب میفرمایند در اینجا عیناً، عرضم به حضورتون که همون بحثی که در مقام استدلال داشتیم در فقره اولا در اینجا هم داریم، و چند تا نکته رو در دنباله دلالت ذکر میکنه. نکته اول این است که ایشون میفرمایند که احتمال داره یقینی که ما در فقره ثالثه داریم، فقره ثالثه خب پیش رومون هست، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ثُمَّ صَلَّيْتُ فِيهِ. ایشون فرمودن یک احتمالی دادن در اینجا که مراد از یقین در این فقره ثالثه فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، یقین به طهارت باشه، الحاصل به نظر و الفحص، مراد از یقین این یقین باشه، نه یقین به طهارت صوب قبل الفحص. یعنی اینجا زراره میگه من یقین داشتم به طهارت، وارد نماز شدم. عرضم به حضورتون که حالا از خودمون نگیم، فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، اینم قرینشه، یقین نداشتم. فَنَظَرْتُ، نَظَرْتُ یعنی فحص کردم، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا یعنی قطع پیدا کردم. این مراد از قطع این باشه، یقین این باشه، یقین پیدا کردم که چیزی نیست. ثم صلیتُ، پس یقین در اینجا یقین به عدم نجاسه بعد الفحص، نه یقین به طهاره قبل الاصابه. این احتمال رو در اینجا دادن، چون فلم ار شیئا اراده بشود حصول العلم به طهاره به سبب نظر و فحص، بنابراین اون شکی که براش بعد از نماز پیدا میشه، این شک در چیه؟ شک در اون یقین قبلیشه، چون من فحص کردم ندیدم، یقین پیدا کردم که نیست. بعد از نماز الان که دیدم، خب وقتی دیدم اون یقین قبلی زیر سوال میره. یقین قبلی چی بود؟ یقینی که بعد از فحص پیدا کردم، اون یقین زیر سوال میره. این میشه قاعده یقین و قاعده شک ساری. توجه فرمودی؟ دوباره عرض میکنم، مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که استدلال به این صحیحه در فقره ثالثه مبتنی بر این است که مراد از یقین، یقین به طهاره قبل الاصابه باشه، قبل احتمال الاصابه باشه، این باشه یقین، اون وقت درست در میاد استصحاب. اما اگر مراد به یقین همین نکته است که عرض کردم، انی زننتو انهو قد اصابه، شک دارم اصابه کرده، یقین ندارم به اصابه، فنظرتو، نظرتو فحص کردم، فلم ار شیئا، فلم ار شیئا چون قبلش لم اتیقن ذلک داره، پس یقین پیدا کردم که چیزی نیست. یعنی بعد از احتمال اصابه من فحص کردم، یقین پیدا کردم چیزی نیست. درست شد؟ نماز خوندم، حالا که نماز خوندم نمازم تمام شد، الان نجس رو دیدم. وقتی نجس رو دیدم یقین نقص شده. چه یقینی نقص شده؟ اون یقینی که از فحص برام حاصل شده بود، این یقین نقص میشه دیگه. یعنی من با دیدن نجاست بعد از نماز نسبت به اون یقینی که در اثر فحص برام پیدا شد تأمل پیدا میکنم. این میشه قاعده یقین. قاعده یقین چی بود؟ من یقینی داشته باشم، بعد در مقام بعد، در زمان بعد، که اینجا حتما زمان شک در قاعده یقین باید متأخر باشه از زمان یقین، در زمان شک، شک در نفس حصول اون یقین پیدا می کنم، شک در تحقق اون یقین پیدا می کنم. این احتمال در روایت، اگر این احتمال باشه روایت دلالت بر استدلال نداره. اما احتمال دیگری که هست که مراد از یقین، همون جور که در تقریب استدلال به روایت عرض کردیم، مراد از یقین، یقین الحاصل قبل از ظن الاصابه باشه، قبل از اینکه شک در اصابه نجس داشته باشم، یقینی که دارم خب لباسم طاهره دیگه، من میخوام نماز بخونم لباسم طاهره و یقین به طهارت دارم، بعدن شک در نجاست برام پیدا میشه، اگر این یقین باشه. ولذا فلم ار شیئا در اینجا کنایه میشه از عدم یقین به اصابه، نل یقین به عدم اصابه که احتمال اول باشه. اینی که ما در اینجا میگیم، پس مراد به شک احتمال وقوع نجاست بر صوب بعد از ذلک الیقین، یقین قبل از اصابه، یقین به طهارت. خب ظن به اصابه، شک به اصابه موجب نمی شود زوال یقین سابق را، این میشه استصحاب. بنا استدلال در اینجا بر احتمال دومی است که عرض کردیم، یعنی مراد از یقین، یقین به طهارت باشه قبل ظن الاصابه، که مرحوم آخوند تصریح میکنه. خب در اینجا این دوتا احتمال، چرا مرحوم آخوند رضوان الله علیه احتمال دوم رو ترجیح میدن، احتمال اول رو نمیدن؟ هیچ توضیحی مرحوم آخوند اینجا نمیدن، یعنی هیچ بیانی نمی کنن. میفرمایند استدلال متوقف بر این است که این احتمال رو ندیم، یعنی احتمال عقلایی در روایت نباشه، یا اگر احتمال میدیم احتمال اون طرف رو رجحان بدیم و ترجیح بدیم. به نظر میاد علت این که مرحوم آخوند در اینجا وجهی برای رجحان ذکر نمی کنند مقتضای استظهار باشه، یعنی اگر کسی به صدر و ذیل روایت دقت بکنه این معنا رو میفهمه که اون یقین به طهارت قبل از ظن به اصابه او محفوظه، بعد ظن اصابه پیدا شده. حالا که ظن اصابه پیدا شد فقط اشکال در اینه ولم اتیقن ذلک، یعنی لم اتیقن اصابه، بعد فحص کردم ندیدم، حالا که ندیدم لم اتیقن تبدیل شد به یقین به عدم اصابه. این فقط از این جهت هست. اما خود استظهار در اینجا، استظهار این اختصا رو داره که در واقع من شکی که میکنم کجاست؟ زمانی که احتمال اصابه میدم. احتمال اصابه که یه احتمال اصابه بعد از یقین به طهارته، یعنی اول یقین به طهارت دارم بعد ظن به اصابه پیدا میشه. ظن به اصابه شک در اصابه است. پس امام در اینجا طبق همین استظهار یقین سابق ملحوظه، بعد اصابه، صحبت اصابه پیش میاد، شک در اصابه، یقین سابق رو حفظ کنیم عند شک لاحق، ولذا مقتضای استظهار به نظر میاد که مرجح مرحوم آخوند این باشه. و احتمالی که اول عرض کردیم احتمال قویی هم نیست. بله شیخو میرسیم حالا. حالا اونا نظر شیخه، اونا اجازه فرمایید تفر شیخ رو بعد بیاییم میزنیم. مرحوم آخوند هیچی نگفته اینجا، یعنی مرحوم آخوند دوتا احتمال رو مطرح میکنه، بعد میفرماید این احتمال قویه، همین احتمالی که عرض کردیم که مراد از یقین یقین به طهاره قبل از ظن الاصابه باشه. این احتمال قویه. اما چرا قویه؟ وجه آخوند ذکر میکنه. ما وجه ظاهر این مطلب رو استظهار ذکر میکنیم، یعنی انصافش اینه، مقتضای استظهار اینه. بله وجوه دیگری هست در کلمات، الان ما حرف آخوند رو داریم میزنیم، این فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. حالا بعد مطالب